از اینم اگر تحقق پیدا بکنه ما به اندازه یک فاز پارس جنوبی داریم صرفه جویی میکنیم.
بله و حالا با گفتنش البته خیلی کمک میکنه اگه بشه این فرمایشات جناب عالی رو تبدیل به یه سری تیزر کرد و اینها رو به مردم دائم بگیم، گفتنش خیلی میتونه اثرگذار بشه. آقای منو مصاحبه برای سال آینده قرار گاز گرون شه؟
خب ما تابع دولت هستیم، پیشبینی دولت در بودجه آینده برای بخش های غیر خانگی تغییراتی رو الان
غیر خانگی
شاهد هستیم. البته دفترهای بودجه برای غیر خانگی شاهد هستیم، برای خانگی طبق بند به ماده یک قانون هدفمندی دولت باید نه حالا سالیانه ولی فاز به فاز اصلاح نرخ رو انجام بده تا 75% قیمت متوسط صادراتی برسه، ولی الان چون امسال جدیدن انجام شده ممکنه سال بعد تغییرات رو به شکل دیگری داشته باشه، ولی خب الان تغییرات رو حتما در جریان قرار گرفتید. ما الان هم در سیستم اعمال کردیم مردم عزیز قبوز خودشون رو کنترل بکنن. پله 3 به بالا اثرات محسوسی هم هست که انشالله بتونن رعایت بکنن مشمول افزایش گاز بها نشن.
ممنونم آقای نورموسوی عزیز از توضیحات ارزشمندتون. براتون از این محفظی
هم از شما همکارانتون که به هر حال تو این ایام اطلاع رسانی میکنید سپاسگزاریم. انشالله این اتفاقات بیشتر باشه.
زنده باشید. خداحافظ.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب حجت الاسلام آقای موسی احمدی از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس و خط ارتباطیمون هستند. میخوایم درباره پیشنهاد اجرای آزمایشی اختصاص سهمیه بنزین به افراد با ایشون گفتگو بکنیم. جناب آقای احمدی خدمتتون سلام عرض بکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما کارشناس عزیز برنامه و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم آقای احمدی. دیروز همزمان با اعلام افزایش دو برابری یارانه به مردم که گفتن بخشش نقدی است و بخشش هم به صورت بونکارت یا کالاکارت به حدود 7% از افراد جامعه داده خواهد شد، یه خبری هم یه روز قبلش به صورت غیر رسمی، حالا نه رسمی، منتشر شد مبنی بر این که ما قیمت بنزین رو در مثلا منطقه کیش، منطقه آزاد کیش و فکر میکنم یه منطقه دیگه هم که قش بود آزاد کنیم. بعد این خبر منتشر شد که نه، اصلا بحث آزادسازی قیمت بنزین نیست. بیایم پیشنهادی که حدود فکر کنم 13-14 سال پیش بود از اتاق بازرگانی، از کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی داده بودن که آقا بنزین رو به جای اینکه به خانوار بدیم بیایم به کد ملی ها بدیم، یعنی بنزین رو به افراد بدیم، زمزمه های مطرح شده، یعنی پیاده شدنش مطرح شده. چقدر این قضیه جدی است؟ آقای احمدی قبل از اینکه توضیح بدید من به آقای دکتر مرادی هم سلام بکنم، استاد محترم حقوق انرژی دانشگاه تهران کنار خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر حسن مرادی سلام بر شما. آقای دکتر مرادی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. خب تا آقای مرادی به ما بپیوندن توضیحات آقای احمدی رو بشنویم. آقای احمدی بفرمایید، خواهش میکنم.
ارشد در رابطه با بحث بنزین همیشه خبرهایی منتشر میشد، مثلا زمانی که دولت‌های جدید میومدن مطالبی در رابطه با گران کردن قیمت بنزین یا رساندن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس، حامل‌های انرژی معمولاً، و همین باعث التهاباتی در جامعه میشد، نگرانی‌های ایجاد می‌کرد، چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثرگذار هست بر حمل و نقل، بر زندگی مردم و تأثیرات مستقیم در زندگی مخصوصاً برای قشر محروم داره و قشر مستضعف. گاهی هم جریان سازی هایی می شد به خاطر این که یه سری نگرانی هایی رو در جامعه پمپاژ کنن و بحث های روانی برای مردم به وجود بیارن. در رابطه با بحث بنزین در دولت 13 مخصوصا خبرهایی که اخیرا منتشر شد، قطعا شنیدید که دولت هم بحث گران شدن بنزین رو تکذیب کرد و تایید نکرد. یعنی از وقتی این روزا در فضای مجازی مطالبی میشنویم که صحت نداره و گاهی ایجاد نگرانی برای جامعه میکنه.
بله.
اون چه که در بحث بنزین در کمیسیون انرژی سال گذشته به عنوان یک طرح مطرح شد و بعدم ادامه پیدا نکرد، یعنی الان در دستور کار در حال حاضر و فعلی نیست، و اون این که ما به جای این که به ماشین بنزین سهمیه اختصاص بدیم،
خب
بیایم به افراد سرانه بدیم، یعنی افرادی که از بنزین مصرف نمی کنن، وسیله نقلیه ندارن و دارن تاوانش هم میدن و از جیب اون بنزین دیگران مصرف میکنن که داره ماشینای متعددی هستن و هر شاید حضور شما یا دارن با این بنزین حالا شغل دومی ایجاد میکنن و امثال هم، بیایم به هر فرد با کد ملی بدیم، میزانش رو مشخص کنیم
من.
که همه از این بنزین که به صورت بنزین یارانه ای هم به افراد داده میشه بهره مند بشن و عرض شود بزرگ شما که بهره ببرن. یکی از کسانی که اون زمان مخالفت کرد خود بنده بودم، گفتم که ما ایجاد ساختارهاش ایجاد نکردیم و این نیاز اگر در دنیا هم این اتفاق میفته قبل از این ساختار ایجاد میشود به نوعی که تأثیری روی قیمت بنزین نداشته باشه که ارشد حضور شما مرد باشه نگرانی و تشدید خاطر و نگرانی مردم میشه در جامعه.
پس موافقت نشده با این قضیه؟
بله
میگم موافقت پس نشده با این قضیه.
نه تأثیری بود و از دستور کار خارج نشده،
از اولویت افتاده. درست آقای احمدی؟
بحثای روش مطرح میشه. بله
از اولویت افتاده الان.
بله
میگم از اولویت افتاده تو مجلس.
بله بله الان در دست فعلا در حال حاضر که الان بحث بودجه است و بعد بودجه
درسته
هر شاید ترهای دیگه هست، مخصوصا در بحث پالایشگاه ها و آرزین بزرگشون حمایت از پتروپالایش ها.
بله بله.
و صنایع پایین دستی امروز اولویت اول توی این فضا قرار گرفت و کمیته‌های تخصصی بیشتر روی این فضا دارن کار میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن مرادی استاد محترم حقوق انرژی دانشگاه تهران روی خط ارتباطیمون اومدن. آقای دکتر مرادی سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و قبل از هر چیز باید نزول رحمت الهی رو بر همه هموطنان عزیز تبریک بگم.
الهی شکر، الهی شکر.
و دوم این که انشالله همه کسانی که در این موارد اظهار نظر میکنن دلسوز نظام و ملت عزیزمون باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی. نظر میدید شما هم علارغم این که آقای احمدی از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس میفرمایند که موضوع اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای اختصاص به خودروها الان در دستور کار مجلس نیست، پارسال صحبتش بوده، اظهاراتی از سوی آقای رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده مبنی بر این که ما این کار رو تو قشم و کیش انجام بدیم.
بله.
که زمزمه های افزایش قیمت تو این دو منطقه مطرح شد، بعد گفتن که نه، موضوع اختصاص سهمیه بنزین به افراد به صورت پایلوت در کیش و قشمه.
بله.
مجلس چون این دعوی نداره، چون معتقد زیر ساختش اجرایی نیست، یعنی وجود نداره که اجرایی بشه، اما این اصالت از سوی آقای رضایی مطرح شده. 15 سال پیش این پیشنهاد اعضای اتاق بازرگانی، اعضای کمیسیون انرژی اتاق پیشنهاد دادن، تو خب به گوش هیچ دولتی نرسید اون موقع. اما بله. الان میبینیم از زبان ایشون مطرح میشه. چقدر شدنیه به نظرتون آقای دکتر مرادی؟
این طرح به ظاهر طرح عادلانه‌ای به نظر میرسه.
بله.
اما ببینیم که در عمل چه اتفاقی میفته.
بله.
در مورد نمایندگان مجلس ببینید بودجه‌ای که میاد یا لایحه بودجه‌ای که میاد، خب عزیزان اظهار نظرهای مختلفی میکنن، اما 1-2% از این پیشنهادات با همه زحمات که میکشن و امیدهایی که دارن به منصه ظهور میرسه و اجرایی میشه. خب. بقیه همه فراموش میشه.
بح.
در مورد پیشنهاد جناب رضایی باید عرض بکنم که ببینید با یک عمل سرانگشتی ما 84 میلیون سکنه در کشور داریم.
بله.
اگر بخوایم 15 لیتر به اونها سهمیه بدیم،
خب.
یعنی بر اساس نفر، هر چقدر حضور شما 1260 میلیون هر چقدر حضور شما لیتر بنزین باید بدیم، یعنی 1,260,000,000. بعد اگر این رو در 150 ضرب کنیم که اختلاف دو قیمت هست 150 تومن،
بله.
میشه 3780 میلیارد تومن.
خب.
یعنی 3000 میلیارد تومن دولت باید پول بیاره تزریق کنه.
بله.
و این علاوه بر سهمیه موجود هست.
بله.
ببینید ما الان دولت یک سهمیه داره، سهمیه 150 تومانی که اختلافش در حقیقت 150 تومان میشه، داره به اتومبیل ها میده. این رقم مازاد بر اون میشه و به هیچ وجه برای دولت اجرایی نیست.
بله.
من میخوام بگم شاید در دولت دوازدهم که زاویه‌ای بود بین عزیزان در مجلس و دولت، شاید نمایندگان احساس میکردن که میشه از وزارت نفت و از جیب وزارت نفت این رقم رو پرداخت و سعی میکردن که این بار رو به وزارت نفت تحمیل کنن.
بح.
اما الان که دولت یک دست شده، از این پیشنهادها من تعجب میکنم.
بح.
و به هیچ وجه به عنوان یک کارشناس این مسئله رو اجرایی نمیدانم.
بح.
و قابل اجرا نخواهد بود در جامعه ما.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرادی، براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا حافظ شما.
آقای احمدی از شما هم متشکرم و خدا حافظ.
خواهش میکنم، موفق باشید انشالله.
خب شنونده عزیزی به شماره 0153535538 فکر میکنم از مشهد باشه پیام دادن که از اونجور که بعضی ها چند تا خودرو دارن، اختصاص بنزین به کد ملی عادلانه تره، مخصوصا ضعفا که خودرو ندارن و شاید باعث افزایش متولدین جدید هم بشه. حالا آقای دکتر مرادی توضیحاتی که دادن گفتن شدنی نیست با عدد و رقم. امیدواریم اگر شدنی است که در دستور کار مجلس قرار بگیره، اگر نه انشاءالله دستور کار خارج بشه. یه سوال اساسی هم اینجا همیشه مطرح هم وطنان عزمند و اون این که اگر این کارو بکنن، یعنی که قیمت بنزین باید بیاد واقعی بشه دیگه. خب قیمت بنزین اگر واقعی بشه، اگه قرار به یه قیمتی به ما بدن اما آزادی چشید دیگه ای باشه، آیا دولت میتونه بنزین رو بفروشه که ما به ازای اون رو به مردم بده، یعنی اون ما به ازای سهمیه تا قیمت آزاد؟ موضوع اینجاست که ما چقدر از این انرژی که میگیم اینجوری بشه و قیمتش واقعی بشه، چقدر میتونیم بفروشیم؟ اصلا به چه قیمتی میتونیم بفروشیم که بیام این معاوضه رو به مردم بدیم؟ مبلغ و هزینه سنگینی که اینجا میمونه رو چیکار میشه کرد؟ اینا سوالاتی جدیست که بر سر اجرای کردن این موضوع همواره مطرح بوده از 15 سال پیش تا حالا، و همین خاطر هر از گاهی مطرح میشد و در دستور کار قرار میگیره و دوباره از دستور کار خارج میشد، مثل این بار که آقای احمدی و آقای دکتر مرادی توضیحش رو دادن. امیر حسین نکته داری؟
من در کنار اینجا که داره بوی بنزین میاد کم کم،
نه من بوی حس نمی کنم،
بوی بارون. خبر بدم.
من بوی بارون حس میکنم. خب
دم شما گرم. خب. دو تا خبر میخواستم بدم. یکی این که امشب در شبکه رادیویی گفتگو ما ویژه برنامه شب یلدا هم شده.
اصلا از بنزین و اینا بیا بیرون.
آره بابا،
خب دیگه
امشب ویژه برنامه شب یلدا رو داریم. آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده این برنامه هستن. از ساعت 8 یعنی ساعت 20 تا ساعت 24 4 ساعت ویژه برنامه یلا داریم که من شنوندگان رادیو گفتگو رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه. و البته یک خبر دیگر رو هم بگم که امروز از ساعت 14 یعنی ساعت 2 بعد از ظهر شبکه رادیویی مقاومت هم افتتاح میشه، برای دومین سال پیاپی به کار خودش یعنی کار خودش رو آغاز میکنه. علاقمندان هم از طریق موج 95.5 مگاهرتز میتونن به صورت صوتی این مراسم رو بشنون و هم از طریق ایران صدا میتونن تصویر این مراسم افتتاحیه رو ببینن. بله. این شبکه از اول تا پایان دیمان به صورت 24 ساعته روی آنتن 95.5 میگاهرتز هست.
خیلی ازت ممنونم. من میرسین جان.
مخلصم.
دوستان میگن که بحث کرونا آماده است.
بریم کرونا. بریم کرونا گفتگون رو آغاز کنیم. در بخش کرونا من صحبت میکنم امروز با جناب آقای دکتر شاهین قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص عفونی. آقای دکتر سلام عرض ادب.
سلام، صبحتون بخیر. صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر و شادی باشی. در خدمت هستم.
ارادتمندم آقای دکتر. خب ما دیروز همونطوری که با آقای راسخ هم صحبت کردیم مراسم رونمایی از اومیکرون داشتیم دیگه، یعنی خبرش در اومد که ما تو ایران مشاهده کردیم و اونطور که من دارم میخونم در سراسر جهان خیلی از مراسم ها داره لغو میشه، خیلی از همایش ها داره لغو میشه. من شنیدم توی روسیه دوی ماراتون لغو شد، بقیه دوی ماراتون خیلی بین المللی. آیا در کشور ما قرار همچین اتفاق بیفته یا به واسطه واکسینه شدن مردم خیلی نباید نگران باشیم؟
خدمت جناب عالی، دوستان و شنوندگان عزیز عرض میکنم به هر حال این مطلب یه مطلب جهانیه، این نیست که کشور ما مسئول از این مطلب بوده باشه. و درسته دیروز رونمایی شده، واقعا حتی احتمال داره مدت تا قبل هم وارد شده باشه، اما در یه جمع‌بندی طبیعتا ما هم باید مثل بقیه کشورها که پروتکل‌ها رو مجددن دارن با قدرت دستور دادن اجرا کنن و رعایت کنن، حتما و حتما باید برای جلوگیری از تکرار اون مشکلات، اون ناراحتی ها و اون اتفاقات ناگوار دو سه ماه پیش قطعا باید با قدرت رعایت کنیم. نه، ما مسئول نیستیم و این یک علامت هشدار بحث دیروز و پیش آمده اون یک مورد که ثابت شده و باید گوش به زنگ باشیم تا تجربیات تلخ قبلی تکرار نشود.
بسیار ممنونم. آقای دکتر، پیش بینی شما از تزریق دوز سوم برای ایرانیان کیه؟ چه زمانی به نظر شما درصد بالایی از مردم دوز بوستر یا یادآور رو میزنن؟
خدمت شما عرض میشه، همونطور که ملاحظه کردید واقعا این بحث سرعت بالای واکسیناسیونی که خوشبختانه در چند ماه اخیر اجرا شد منجر به این شد که سریع آمار ابتلا کم بشه، آمار مرگ و میر کم بشه. یعنی واقعا قوی ترین سلاحی که الان وجود داره همون بحث واکسیناسیونه و خوشبختانه این بحث واکسیناسیون روی این مورد اخیر، یعنی این مورد اومیکرون هم مؤثر هست. بنابراین پیشنهاد بنده، عرض بنده این هستش که یک، برای جلوگیری از شیوع این مورد اخیر پروتکل ها حتما رعایت بشه. من خودم تو آمار متاسفانه دیدم میزان درصد رعایت زیر 50% است. حتما با اطلاع رسانی به موقع جنابالی و دوستانتون در صدا سیما و رسانه ها باید حتما این درصد بره بالا. دو، بحث واکسیناسیونه، حتما و حتما افراد دوز سوم رو بزنن. دوز سوم بسیار مهم هست با توجه به این قضیه که پیش اومده. واکسیناسیون دو دوز کامل در جوانان 12 تا 18 سال حتما کامل بشه. سه، کنترل بشه افرادی که میخوان وارد کشور بشن در محل و مبدا ورودی از نظر انجام واکسیناسیون های کامل پروتکل کامل شده باشه و تست بدن تا جلوی شیوع رو از بیرون خارج از کشور به داخل بگیرن. و همچنین تجمعات رو حالا یا به صورت دستوری یا به صورت پیشنهادی، تجمعات در همون ارکسترها، کنسرت ها، سینما ها، اینا رو همه رو حتما و حتما محدود کنن تا اون مسائلی که با شیوع دلتا پیش اومد ما نبینیم. آموزش ها مجددا به صورت اجباری آنلاین بشه، به صورت غیر حضوری بشه. ولی اون قسمت سوال جناب عالی در رابطه با واکسیناسیون واقعا اهمیت داره. افراد حتما واکسیناسیون دوز سوم رو بر اساس اون زمان بندی که هستش انجام بدن و مطمئن باشید و مطمئن هستیم که این قضیه در جلوگیری از شیوع مورد اومیکرون مؤثر واقع خواهد بود. یادمون باشه این ویروس ویروسیه که قدرت چسبندگی بالا به سلول‌های بدن داره به خاطر جهشش و سرعت انتشارش خیلی بالاتر از سوش‌های قبلی هستش.
بسیار ممنونم. در بخش کرونا گفتگو کردم با دکتر شاهین قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص عفونی. آقای دکتر روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خب ممنونم. خب خوشحالم خوبه دکتر قاسمی.
آره واقعا اتفاق خوبی بود این گفتگو با دکتر قاسمی. آقا اون بنده خدایی که بیمارستان بستری بود پیام داد دوباره. آقای مصطفی فامیلی سختی هم یارقزلو داریم. یارقزلو آره. آقای مصطفی یارقزلو نشان سلام مجدد، ممنونم از لطف برنامه شما، واقعا خوشحال شدم و فکر نمی کردم پیامم رو بخونید. من عاشق کارهای احسان خواجه امیری هستم، لطفا از ایشون آهنگی پخش کنید.
آخه چشم
چشم آقا چشم.
وقتی میرم از این همه در به خاطر من نگو برگرد، با قلب من چه ها که نکرد نبودن تو، نگو برگرد. این زخما رو به کوه بزنی، به پلک زدنی میریزه، وقت بردن تو جنبرد به دشمنتم نگو برگرد. کجا درد تو از تنم بیرون میره، چرا غمم تموم نمیشه، چه دور از من باشی چه با من تنهاشی، همین حال من همیشه. کجا درد تو از تنم بیرون میره، چرا غمم تموم نمیشه، چه دور از من باشی چه با فسکیره، قلبم بهونه میگیره، هر جا بری دلم سمتت میره. تا کی خیال من باشی، عشق محال من باشی، تا کی برای قلبم رویا از تنم بیرون میره، چرا غمم تموم نمیشه، چه دور از من باشی چه با من تنهاشی، همین حال من همیشه.
عرض کنم که خیلی ممنونم از آقای دهنوی و این موسیقی که زحمت کشیدن، انشاءالله مطلوب شرفند عزیزمون که پیام داده بودن بوده باشه این موسیقی از احسان خواجه امیری. میخوایم بریم یه بخش رو در روی دیگر رو هم بشنویم. موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که کمک میکنه به کاهش دعاوی ملکی در دادگاه ها.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو با مسئولان و کارشناسان.
خب سرکار خانم سمیرا مقدسی، وکیل محترم پایگاه دادگستری، رو خط ارتباطیمون هستن، در این باره با ایشون گفتگو بکنیم. خانم مقدسی سلام میکنم خدمت حضرت عالی و صبح بخیر میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و بیننده و شنوندگان محترم، امیدوارم که بتونیم مبحث کاربردی و خوبی رو مطرح کنیم.
متشکرم خانم مقدسی. مگه الان ثبت رسمی نمیشه معاملات اینچنینی که ادعا شده اگر این اتفاق بیفته خیلی از دعاوی ملکی کاهش پیدا میکنه؟
ببینید ثبت کلن خرید و فروش چه به صورت اسنادی که الان سابقه ثبتی دارن، بله، چه املاکی که سابقه ثبتی ندارن به صورت قانونی الزامیه. یعنی خب، حتی قانون ثبت به صراحت گفته اموالی که ثبت نشه ما از نظر قوه قضاییه و دولت اعتبار نداره. اما بحثی که هست این هستش که وقتی اینها ثبت نمیشه آیا اعتبار داره یا نه، یعنی مثلا بحث ابطالش پیش میاد یا نه، یه ضمانت اجرا شما داریم اینجا مطرح میکنیم که اگر معامله عادی مثلا بین من و شما خرید فروش یک ملک انجام بشه همچنان معتبره یا فقط نظر دولت معتبر نیست. اینو ما جوابشو باید اینطور بدیم که از نظر بین افراد صحیحه و نظام همون رو قبول داره، یعنی هم دولت هم قوه قضاییه سند عادی بین من و شما رو قبول داره. قانون جدید ولی داره میگه که اگر ثبت رسمی نشه دیگه نه بین طرفین رسمیت داره نه ما قبولش داریم.
چه این قانون مصوب شد؟ چون این موضوعی که شما میفرمایید،
بله،
مصداق پولشویی،
بله،
مصداق هر، ببخشید عذرخواهی میکنم از شما و هموطن عزیزمون، مشتاق هر کسافت بازی اقتصادی بود.
درسته، دقیقاً.
و خیلی شاید نزدیک به نظرم 7-8 سالی بود ما تو رادیو به انهای مختلف اینو میگفتیم تا اینکه اندیشکده اومد یه تحقیق مفصلی انجام داد و نمایندگان مجلس رو برد به این سمت. اما من خبر نداشتم که مصوب شده همچین داستانی.
ده.
یعنی اگر یکی بره یه املاک عادی رو معامله کنه،
البته هنوز تصویب نشده ها، ببینید هنوز تصویب نشده، یه دفعه تصویب شد بعد توسط شورای نگهبان قبول نشد، شورای نگهبان گفت ما هنوز
پارسال بود یادمه
دوباره برگشت به شورای نگهبان، پارسال یه دفعه رفت دوباره الان برگشت شورای نگهبان گفتش ما هنوز در حقیقت زیر ساختای لازم رو نداریم، یه وقت خدای نکرده مثلا شاید مردم ضرر کنن توی این بین. بعد دوباره مجلس در حقیقت اصرار کرد به قانون خودش و به خاطر همین حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان رفته مجمع تشکیل مصلحت نظام.
حالا ما منتظریم
ببینیم تصدیق بشه یا نه.
خانم مقدسی من یه توضیح اینجوری بدم چون خیلی سر این قضیه ما اینجا کلکل کردیم تو رادیو با مسئولان.
بله.
املاک عادی املاکی هستند که مثلا من صاحب یه ملکی هم،
بله،
یه نفر میاد ادعا میکنه که آقا این ملک مثلا 5 نسل پیش مال جد من بوده.
دقیقاً.
بعد میره شاهد میاره تو دادگاه،
ثابت میکنه،
ثابت میکنه که 5 نسل پیش مال جدش بوده
و باطل هم میشه.
آره، اون وقت سند من باطل میشه. این به لحاظ قانونی باید رویش عوض بشه.
احسن. در این قانون جدید همینو میگه، میگه که ما دیگه این که بحث بخواد با شهودی ثابت بشه یا با هر چیز دیگر رو قبول نداریم.
درسته.
و فقط آنچه که مهمه سند رسمیه. شما به نکته خوبی اشاره کردید اول صحبت، گفتید مگه همچین قانونی نداریم؟ داریم. هم قانون پیشفروش آپارتمان ها میگه حتما برید ثبت رسمی کنین، هم قانون ثبت املاک، ولی ضمانت اجرا براش نذاشته. مثلا میمونه که من به شما بگم اصلا چای نخورید، ولی هیچ نمیگم اگه چای بخورید چه اتفاقی میفته. ولی شما میخوب چای تو میخوری، کاری هم دیگه به کار من نداره چون برات ضمانت اجرا نداشتم. اما این قانون جدید خوبش اینه میگه اگر شما انجام بدی باطله. هر این مدرک عادی و برگه آچاری که حالا بین طرفین نوشته شده رو ببری دادگاه قبول نمیکنه، ببری دولت قبول نمیکنه، هیچ جا رسمیت نداره.
خب خدا رو شکر.
و خوبی این بحث این هستش که چندین جرم مهم رو ازش جلوگیری میکنه. شما خودتون میدید دیگه تو مخصوصا تو قانون پیشفروش آپارتمان ها شما یه نفر رو میبینید یه واحدی رو هنوز نساخته میاد به 10-20 نفر میفروشه.
درسته.
اون 10-20 نفر همهشون با سند عادی یه برگه در حد یه برگه تایپ شده که مثلا حالا فکر کنم خیلی مهمه، میان اون امضا میکنن و میرن یه وکالتنامه رسمی بهش میدن، میان خب این ملک برای شما، فردا میره همون واحد آپارتمانی رو میفروشه به 10 نفر دیگه.
درسته.
جلوگیری میشه به نظر من هم از کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل امضا، چون به هر حال دفترخونه موظفه که خودش شخصیت طرف رو احراز بکنه.
بله بله
دیگه، دفاتر رسم حتما باید هم شخصیت طرف رو احراز کنن، هم درست. ببینن که آیا واقعا مالک هست یا نه.
یعنی اینجوری اگر کسی بره یه ملک پیش خرید بکنه، ملکی رو،
بله،
یا یه فروشنده پیش فروش بکنه، چون فروختتش دیگه نمیتونه جای دیگه بره این رو ثبت
بعد کنه. از تصویب این قانون دیگه نمیتونه.